ساعت 18:30 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. کاترین اشتون به مدت 2 ساعت با محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر دیدار و گفتگو کرد. پارلمان پاکستان رئیس جمهور جدید این کشور را برگزید. و به گزارش یک مؤسسه بین المللی ایران دارای کندترین سرعت اینترنت در جهان است. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا بامداد سه‌شنبه به دیدار محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر برده شد و به مدت 2 ساعت با او مذاکره کرد. خانم اشتون روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در قاهره فاش کرد که شرط او برای سفر به مصر دیدار با مرسی بوده است. کاترین اشتون گفت مرسی به تلویزیون و روزنامه ها دسترسی دارد و از اخبار آگاه است. او افزود مذاکرات 2 ساعته عمیق و دوستانه و بسیار سریعی با مرسی داشته است، اما تاکید کرد که درباره این مذاکرات هیچ توضیحی نخواهد داد. کاترین اشتون که شامگاه یک شنبه وارد قاهره شد در طول اقامت خود با بلندپایه‌ترین مقامات حکومت مصر دیدار و گفتگو کرد. وی در کنفرانس خبری خود بارها بر لزوم پرهیز از خشونت و ضرورت پیشروی به سوی دموکراسی تاکید ورزید. همچنین وزیر خارجه فرانسه خواستار آزادی محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه همزمان با دیدار کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا با محمد مرسی، لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه اوضاع مصر را بسیار بحرانی توصیف کرد و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله محمد مرسی شد. لورن فابیوس روز سه‌شنبه امروز با خانم اشتون درباره اوضاع مصر تلفنی گفتگو کرد. پارلمان پاکستان رئیس جمهوری جدید این کشور را برگزید. به گزارش رسانه‌های پاکستان، پارلمان این کشور روز سه‌شنبه امروز ممنون حسین کاندیدای دولت را به عنوان 12th رئیس جمهوری پاکستان برگزید. در پاکستان رئیس جمهوری توسط نمایندگان پارلمان انتخاب می‌شود. ممنون حسین نامزد حزب حاکم مسلم لیگ بود و جانشین آصف علی زرداری می‌شود که دوره ریاست جمهوریش در ماه سپتامبر پایان تابستان به پایان می‌رسد. اما پیش از این انتخاب، طالبان پاکستان با حمله به زندانی در شمال غرب این کشور توانستند 10 تن از اعضای ارشد زندانی خود را آزاد کنند. بشنویم درباره این خبر بیشتر در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
پس از عراق و لیبی، روز سه‌شنبه نوبت پاکستان بود تا این بار پیکارجویان طالبان 10 تن از شبه نظامیان زندانی خود را آزاد کنند. در اولین ساعات پس از نیمه شب، حدود 100 شبه نظامی طالبان با همراهی 7 بمب‌گذار انتحاری با مسلسل و نارنجک به زندان مرکزی شهر دیر اسماعیل خان در ایالت خیبرپختونخوا در شمال غرب پاکستان و در نزدیکی مرز با افغانستان حمله ور شدند. حمله کنندگان با رشته انفجارهایی برق منطقه را قطع کردند. سپس با چند انفجار قوی بخشی از دیوار زندان فرو ریخت. پیکارجویان طالبان در حالی که همچنان مسلسلهایشان می‌غرید راه خود را به درون زندان باز کردند. حمله کنندگان نام زندانیانشان را صدا می زدند. سرانجام کار فراری دادن حدود 250 زندانی بود که در میان آنان 10 تن از اعضای ارشد طالبان پاکستان هم از زندان فرار کردند. بر پایه گزارش ها، حمله بامداد سه‌شنبه طالبان پاکستان بیش از 10 کشته به جای گذاشته که 4 تن از کشته شدگان از افسران پلیس هستند. به گزارش رویترز، یک مقام امنیتی پاکستان گفته مقام‌های محلی 2 هفته پیش هشدارهایی را درباره حمله احتمالی به زندان دریافت کرده بودند. در اولین روز همین هفته و در جریان ناآرامی‌های شهر بنغازی لیبی که از نظر امنیتی دارای ثبات چندانی نیست، به زندان این شهر حمله شد. همزمان شورش‌هایی هم در داخل زندان پا گرفت و در نتیجه بیش از 1000 زندانی توانستند فرار کنند. زندانیانی که گفته می شود بیشتر آنان دارای جرایمی سنگین بودند. در آخرین روز تیر ماه هم چند مهاجم انتحاری با خودروهای بمب‌گذاری شده همراه با افراد مسلح به زندان ابو غریب بغداد حمله کردند. تا هلیکوپترهای ارتش به محل برسند، بیش از 500 تن از زندانیان که بیشتر آنها محکومان به اعدام و از اعضا و رهبران القاعده بودند، از زندان فرار کردند. اما درباره حمله بامداد سه‌شنبه به زندانی در پاکستان، خبرگزاری رویترز میگوید حالا نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، با چالش امنیتی تازه‌ای روبروست، زیرا شعبه پاکستانی طالبان نشان داده از قابلیت بالایی برخوردار است و ماها پس از آغاز گفتگوهای صلح میان دولت و طالبان، حالا نواز شریف ناچار است بپذیرد که استفاده از نیروهای ارتش در برخورد با طالبان اجتناب ناپذیر است.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو میشنیدید.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت 18:36 در ایران هست، 16:06 در پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی، که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه 6 مرداد در یک گفتگوی زنده تلویزیونی اعلام کرد که قصد داره بعد از پایان ریاست جمهوریش دانشگاه تأسیس کنه. این سخنان با واکنش برخی از مقامات سیاسی و فرهنگی در داخل کشور روبرو شد. همزمان شورای عالی انقلاب فرهنگی روز دوشنبه مصوبه موافقت با تأسیس این دانشگاه توسط محمود احمدی نژاد رو منتشر کرد. بشنویم جزئیات بیشتر درباره این خبر رو از همکارم رضا جمالی.
محمود احمدی نژاد که کمتر از یک هفته دیگر دوران ریاستش بر قوه مجریه به پایان میرسد، از تصمیم خود برای تأسیس دانشگاه خبر داد. رئیس جمهوری ایران که شامگاه یکشنبه 6 مرداد در یک گفتگوی زنده تلویزیونی درباره عملکرد دولتش سخن میگفت، در پاسخ به پرسش مجری برنامه که از وی پرسید پس از پایان ریاست جمهوریش چه کار خواهد کرد، گفت:
از مدت ها قبل البته فکر کرده بودیم، مکاتباتی کرده، مجوزهایی رو گرفتیم، اساسنامه یا چی رو داریم، کاراشو انشالله شروع میکنیم. بنابراین بخش اصلی کار یه دانشگاه بین المللی است، البته که از بیرون هم دانشجو میپذیره.
آنطور که محمود احمدی نژاد اعلام کرده، قرار است این دانشگاه در تهران تأسیس شود و نام آن دانشگاه ایرانیان خواهد بود. اعلام تأسیس دانشگاه غیر انتفاعی از سوی محمود احمدی نژاد با واکنش‌هایی در داخل کشور روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، عماد افروغ نماینده پیشین مجلس در این باره گفت که ارائه مجوز از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به رئیس دولت مصداق رانت است و افسود که آیا این فرصت در اختیار دیگران هم قرار خواهد گرفت؟ به گفته عماد افروغ، مصداق رانت تنها رانت اقتصادی نیست و میتواند رانت فرهنگی هم باشد، اما پس از آنکه بحث هایی درباره اساسنامه و چگونگی تایید و تصویب این دانشگاه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد، خبرگزاری مهر روز دوشنبه گزارش کرد که متن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تأسیس دانشگاه ایرانیان بر روی سایت دبیرخانه این سازمان منتشر شده است. در این متن آمده که تایید استقرار دانشگاه بین‌المللی در تهران در جلسه 25 تیر سال 92 به تصویب رسیده و تأسیس دانشگاه بین‌المللی توسط هیئت مؤسس به ریاست محمود احمدی نژاد مورد موافقت قرار می گیرد. در ادامه این متن آمده که اساسنامه این دانشگاه به تایید وزرای علوم و بهداشت می رسد. تأسیس دانشگاه غیر انتفاعی از سوی محمود احمدی نژاد در حالی بحث برانگیز شده که خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که محمود احمدی نژاد تنها شخصیت سیاسی کشور نیست که مؤسسه آموزشی غیر انتفاعی تأسیس می کند. طبق گزارش این خبرگزاری، پیش از اون نیز دست کم 15 تن از مقامات سیاسی جمهوری اسلامی مؤسسه غیر انتفاعی تأسیس کردند که در میان آنها نام‌های فاضل اردشیر لاریجانی، حمید رضا ناطق نوری، موسوی لاری، آیت الله هاشمی شاهرودی و محمد باقر قالیباف به چشم می‌خورد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو می‌شنیدید. یادآوری می‌کنم که شما می‌تونید درباره اخبار، گزارش‌های ما، نظرتون، پیشنهادتون و انتقادتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا به همین منظور در اختیار شماست. اگر یادداشت میکنید 2042 02 21 12 21 12 شماره است که میتونید با اون تماس بگیرید و پیغام بذارید و ما در ساعت‌های پیش رو پیغام شما رو پخش میکنیم. و اما تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران به دلیل مشکل مالی و بدهی نتوانست در زمان تعیین شده و پس از پایان رقابت‌های آسیایی مغولستان رو به مقصد ایران ترک کنه و به کشور بازگرده. در این باره همکار ما آبتین صدر در گزارشی به دلایل و چگونگی این اتفاق پرداخته است.
این بار هم بیپولی برای یک کاروان ورزشی ایران دردسر آفرید و تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان به دلیل بدهی و مشکل مالی از پرواز به سوی ایران باز ماند و در مغولستان سرگردان شد. تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان ایران در شرایطی راهی رقابت‌های قهرمانی آسیا در مغولستان شدند که نه تنها تدارک مناسبی برای آماده سازی آنان انجام نشد، بلکه سفری سخت و پرحاشیه را نیز پشت سر گذاشتند. اوج مشکل زمانی بروز کرد که مغول‌ها به دلیل پرداخت نشدن پول هتل محل اقامت ملی پوشان اجازه خروج به کشتیگیران ایران را ندادند. باشگاه خبرنگاران جوان در خبر مربوط به این اتفاق نوشت که بر اساس شنیده‌ها حتی مدیر هتل محل استقرار اعضای تیم کشتی فرنگی نوجوانان به دلیل پرداخت نکردن هزینه هتل گذرنامه نفرات تیم را گرو نگه داشته و اعلام کرده تا زمان تصفیه حساب از سوی فدراسیون کشتی آنها را پس نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، متولیان فدراسیون کشتی بنا به دلایل نامعلومی از ابتدا هزینه تیم نوجوانان را فراهم نکرده و درست در دقایق آخر به تکاپو افتادند. مهدی رستم‌پور کارشناس کشتی با بیان اینکه این اتفاق ضربه روحی بدی را به کشتیگیران نوجوان ایرانی وارد می‌کند به رادیو فردا می‌گوید:
فارغ از تبعاتی که این ماجرا داره توی رده سنی نوجوانان فوق‌العاده تاثیر منفی می‌ذاره روی روحیه این بچه‌ها. بر طریق اونا به ایران برخواهند گشت ولی بسیار صدمه روحی سنگینی به اونا خواهد بود. سوابقی رو خاطرم هست که تیم در هتل‌های نامناسب اسکان پیدا کرده یا بودجه تیم اعزامی هم بوده. حتی موارد این شکلی هم خیلی ناراحت کننده است برای ورزشکارا که احساس میکنن نماینده یک کشور نیستن، احساس میکنن تیم ملی نیستن و به کار اونا ارزشی داده نشده از سوی مسئولینی که اونا رو اعزام کردن به اون مسابقات. اما اتفاقی مثل این ماجرای اولانباتور دیگه اصلا نوبرانه است در تاریخ ورزش ایران. مواردی بوده که تیم با کمبود منابع مالی مواجه شده و به طور مثال پول از خود اعضای تیم گرفتن یا ایرانیان مقیم اون کشور. این ماجرا حتی در ترکیه هم اتفاق افتاده برای تورنمنت نوجوانان که اونجا انجام شد. ایرانیایی که اونجا هستن میان مبلغی رو به سرپرست قرض میدن یا حتی کمک میکنن بلاعوض و تیم برمیگرده. اما خب در مغولستان قاعدتا ایرانی نبوده اونجا و تیمم نتونسته این پول رو جور کنه و ناگزیر هتل رو ترک کردند و به جای فرودگاه به جای دیگری رفتند که در این مورد هم چیزی اعلام نکرده فدراسیون کشتی.
در همین حال مجید جهاندیده سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت: هیچ کس در فدراسیون کشتی پاسخگوی ما نیست و تنها رسول خادم مدیر تیم‌های ملی کارهای ما را پیگیری می‌کند. آقای جهاندیده همچنین گفت: شنبه و یک شنبه 14000 دلار پول برای ما فرستادند که آن هم هزینه‌ای بود که باید پرداخت می‌کردیم تا پاسپورت‌های خود را آزاد کنیم. بعد از پرداخت کردن پول هتل دیگر هیچ پولی برای خرید بلیط و خوراک نداشتیم. مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان آسیا روز جمعه 4 مرداد ماه در شهر اولانباتور مغولستان به پایان رسید و تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران با مجموع 8 مدال و 78 امتیاز با یک پله سقوط نسبت به سال گذشته روی سکوی سوم رقابت‌های قهرمانی آسیا ایستاد، رتبه‌ای که با توجه به شرایط ویژه تدارکات و اعزام دشوار دور از انتظار نبود. این وضعیت زمانی نگران کننده تر می شود که همین نوجوانان خسته از رقابت‌های آسیایی با چنین اوضاع و احوالی باید به زودی راهی رقابت‌های جهانی صربستان شوند.
گزارش همکارم رو میشنیدید، آبتین صدر. این گزارش ما رو کم کم میرسونه به پایان این بخش خبری. پیش از اون یک خبر کوتاه رو به اطلاعاتون میرسونم که ایران در 4 ماه نخست سال جاری میلادی دارای کندترین اینترنت در دنیا بوده است. در رده اول این فهرست هنگ کنگ قرار دارد و پس از هنگ کنگ ژاپن، رومانی و کره جنوبی کشورهایی با پرسرعت ترین اینترنت هستند. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش بخش خبری دعوت میکنم از شما که همچنان همراه رادیو فردا بمانید تا 15 دقیقه دیگر 7 شب در ایران که همکارانم با مجله شامگاهی رادیو فردا باز خواهند گشت. روز خوش.